ساعت 14 اینجا تهران است، شبکه رادیویی ورزش. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و عرض سلام حضور همه شما دوستان عزیز شنونده همراهان گرامی این شبکه رادیویی در خدمتتون هستیم. با بخش دوم برنامه ها اوقات بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم، اوقات بی دغدغه سرشار از آرامش. بخش دوم برنامه ها به این ترتیب تقدیم حضورتون خواهد شد که خدمتتون عرض میکنم تا ساعت 22:10 شب و امیدوارم مورد توجهتون قرار بگیره. در ابتدا تیتر اول رو خواهید شنید. ساعت 14:30 یک فنجان چای داغ براتون پخش میشه. ورزش ایران عنوان برنامه بعدی ماست که علاقه‌مندان به رشته شمشیربازی ساعت 15 میتونن پیگیر این برنامه باشن. ساعت 16 از فوتبالیا دعوت میکنیم. ساعت 17 برنامه عصرانه تقدیمتون میشه. 18:30 همیشه با ورزش رو خواهید شنید. 20:30 ستارگان دنیای ورزش تقدیم حضورتون خواهد شد و در پایان ساعت 21 مسابقه از سوت تا سکو رو خواهید شنید. وقت اذان مغرب امروز به افق تهران ساعت 17:52 است. با ما همراه باشید و تیتر اول رو بشنوید.
مروری بر آخرین خبرهای روز ورزش ایران و جهان در تیتر اول.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان ارجمند، همراهان خوب شبکه رادیویی ورزش. با برنامه تیتر اول امروز یک شنبه 20 مهر ماه 1399 شمسی برابر با 23 صفر 1442 قمری و 11 اکتبر 2020 میلادی در خدمت شما هستیم. و اما آنچه در این برنامه تقدیم شما خواهد شد: دکه مطبوعات، اخبار سایت‌های خارجی، حاشیه‌های ورزش ایران و جهان، نقبی بر چند نظر با فدراسیون ها، با مسئولین و مربیان، پیگیری اخبار و موج شما. دکه مطبوعات. سبتیتر روزنامه ورزشی صبح امروز رو خدمتون عرض خواهم کرد. ابرار ورزشی: رسول پناه 350 هزار یورو از پول برانکو آماده شده است. تمرین پرسپولیس تعطیل شد. سرخپوشان در انتظار پول. کمالوند: اسکوچیچ میخواهد تیم ملی را جوان کند. فاضلی سرمربی نساجی شد. ایران ورزشی: سکوت برانکو در مورد طلبش از پرسپولیس. تیم یحیی قهرمان آسیا می شود. فکری مخالف جدایی حسینی. پرسپولیس فوتبال زده خواستار تعویق لیگ. ترابی جانشین یک آلمانی. خبر ورزشی: آقایی قهرمان غرب آسیا شدیم، قهرمان کل آسیا هم می شویم. جدایی طلبان پرسپولیس ماندنی شدند. مظلومی: اولویت ما حفظ دیاباته، کریمی و ملیچ است. تنه علی کریمی به رسول پناه و پیروانی. پول برانکو را بدهید، خودم به دستش میرسم. روزنامه شوت، فینال آسیا با جیب خالی. دعوای استقلال و نساجی بر سر فکری بالا گرفت. رسول پناه، طلب برانکو را یک جا پرداخت میکنیم. نظری جویباری، نمیتوانم استقلال را به خاطر شهرم رها کنم. روزنامه گل، مطهری، از تماس علی آقا ممنونم اما تمام تمرکزم روی موفقیت استقلال است. پاشازاده، سرمربی باید در مورد عزیزیان توضیح دهد. بهتاش فریبا، فکری یک کادر کاملا استقلالی آورده. شرط کادر پزشکی استقلال برای بازگشت اجرا شد. 3 بازیکن فرودگاهی مجازات می شوند. و آخرین روزنامه هدف، مظلومی، اولویت همیشگی من استقلال است. یاقی ترین شاکی استقلال پولش را گرفت. کنعان، غم مخور. بشار رسن تهدید کرد، جست جدایی قسمت 1000. آغاز رایزنی های رده بالا برای 29 آذر تاریخ ساز، فینال به تهران می آید. شنونده تیتر اول هستید از شبکه رادیویی ورزش. و اما اخبار سایت‌های خارجی.
از سایت‌ها و روزنامه‌های معتبر خارجی بشنوید.
ظهر شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ورزش، محمد رضا حکیمی هستم و با شما خوبان همراه هم با بخش مرور وبسایت‌ها و سرخط‌های روزنامه‌های ورزشی قاره اروپا. ابتدا به اسپانیا میریم و روزنامه مارکا با هم مرور می‌کنیم ببینیم چه مطالبی در این روزنامه کار شده. پیروزی سخت تیتری بوده که روی جلد خودش برده روزنامه مارکا. اشتباهات زومر و ژاکا تیم انریکه رو کمک کرد تا از پس سوئیسی ها بگذره، و البته به تعریف و تمجید از میکل اویارزابال بازیکن و کاپیتان تیم رئال سوسییداد در این روزنامه پرداخته شده، و از پاو تورس هم به عنوان مدافع جدید و مستحکم تیم ملی اسپانیا نام برده شده، و با این تیتر که پاو جرارد جدید تیم ملی اسپانیا سبک بازی پاو تورس رو با جرارد پیکه یکی دونسته. اما آس کاری به بازی ملی تیم ملی اسپانیا نداشته و به سراغ اردوی اتلتیکو مادرید رفته و گفته بحران گل نزنی اتلتیکو با اووردن خواکین کوریا به نوک خط حمله قرار حل بشه. اتلتیکو مادریدی که در 3 بازی که انجام داده در رقابت‌های لالیگا فقط موفق به زدن گل در 1 بازی شده و در 2 بازی آخرش مقابل اوسکا و البته ویارال در گلزنی ناکام بود و چشمه گلزنیشو خشک شده دیده. حالا با تیتر شماره 10 راه حل خط حمله روخی بلانکو آس به سراغ این مسئله رفته. اما بعد به سراغ مطبوعات آلمانی هم بریم. اشپورت بیلد با سرتیتر 2G راه حل خط حمله استفاده کرده از زوج گینتر گورتسکا برای ضربه زدن به تیم آندری شفچنکو، و البته هفته نامه کیکر با این تیتر وبسایتش سراغ پیروزی مانشافت رفته که تیم یواخیم لوو از پس شفچنکو بر اومد. اما این تیم هنوزم مشکل داره، مطلبی که خیلی از رسانه‌های آلمانی روش مانور میدن، این که مشکل گلزنی در تیم ملی آلمان هنوز حل نشده. و البته این مسئله رو هم اشپورتفیلد بهش پرداخته که بازی دادن به سرژ گنبری نمیتونه راه حل مناسبی برای حل مشکل گلزنی در تیم ملی آلمان باشه. اما از این مسائل بگذریم، باید بریم سراغ رسانه‌های ایتالیا و اشاره بکنیم به تیتری که گتزتا دلو اسپورت استفاده کرده. مثلث FCS خط حمله ایتالیا رو تشکیل خواهد داد. فدریکو، چیرو، البته استفان خط حمله تیم روبرتو مانچینی به عقیده گتسه دلوسپورت خواهند بود، فدریکو کیزا، چیرو ایموبیله و البته استبان الشعرابی، توتو اسپورت سراغ نیکولو باریلا هافک تیم اینتر میلان ایتالیا، البته تیم ملی ایتالیا رفته و مصاحبه با این بازیکن ترتیب داده و گفته میخوام خاویر زانتی جدید اینتر باشم و برای هوادار اینتر یادآور روزای خوب خاویر باشم. یکم مصاحبه عجیبیه چون پستاشون با هم دیگه این بازیکن‌ها متفاوته، به هر حال مصاحبه جالبی بوده که انجام دادن این بازیکن. و باید یه سری هم به رسانه‌های انگلیسی بزنیم، به اکسپرس سر می‌زنیم و از تیم ملی انگلستان باید صحبت کنیم. این بار مثلث دفاعی دایر مگوایر گومز مشکل‌ها را حل خواهد کرد. بازگشت ستاره‌ها به اردوی سشیرها دیگر تیتری بوده که دیلی میل استفاده کرده. سه تا از بازیکن‌های بسیار مهم و اصلی تیم ملی انگلستان، من جمله تامی ابراهام، از اردوی تیم ملی انگلستان به خاطر شرکت کردن در یک میهمانی کنار گذاشته شده بودند و باید دوران قرنطینه رو پشت سر می‌ذاشتن، که حالا اونها برگشتن و سشیرها با این بازیکن‌ها در اردو حاضر خواهد بود. ترنت الکساندر آرنولد برای اولین بار در پست وینگ بک راست تیتری بوده که اکو روی جلد خودش برده. آرنولدی که در بازی اخیر تیم لیورپول هم اصلا عملکرد مناسبی نداشته و حالا در پستی باید بازی بکنه که تجربه بازی کردن درش رو نداره و معمولاً به عنوان مدافع کناری یا فول بک ازش استفاده میشد. و نهایتاً سری به روزنامه اکیپ میزنیم ببینیم در فوتبال فرانسه چه خبره. زوج آنتوان اولیویه در آستانه رکورد شکنی تیتری بوده که روی جلدش برده اکیپ. اولیویه جیرو که با دو گلی که در مقابل اوکراین به ثمر رسوند تونستش دومین گلزن برتر تیم ملی فرانسه بشه و حالا از یک دست شدن تیم دیدیه دوشام صحبت کرده و اکیپ برای اینکه اولیویه جیرو رو هرچه سریعتر به اون 10 گلی که لازم داره برسونن تا بتونه بهترین گلزن تاریخ تیم ملی فرانسه بشه. ممنون که کنار ما بودید، خدا نگهدار.
پرسش و پاسخ. پیگیری.
از همکارم حکیمی تشکر میکنم، اما خدمتتون عرض کنم که دیوان عدالت اداری میکروچیپ گذاری اسبای ورزشی رو به فدراسیون سوارکاری محول کرد. برای اینکه بیشتر در جریان این مسئله قرار بگیریم، ارتباطمون برقرار با جناب دکتر مسعود خلیلی، ریاست محترم فدراسیون سوارکاری. آقای دکتر خلیلی سلام، وقتتون بخیر.
بنده هم عرض سلام و احترام دارم خدمت جناب عالی و آرزوی تندرستی و سلامتی برای همه هموطنان عزیزمون.
خیلی متشکرم آقای دکتر. من می‌خواستم خواهش کنم ابتدا در مورد این چیپ گذاری توضیح بفرمایید. میکروب چیپ گذاری که چی هستش به طور کلی؟
به لحاظ تعریفی در واقع یک قطعه الکترونیکی خاص هست که در بدن در واقع اسبای ورزشی قرار میگیره و حاوی یک 15 عدد کد هست که در واقع به نوعی هویت اسب رو و در واقع شناسایی اسب رو توسط دستگاهی که از بیرون بدن اسب بدن میشه، یک اسکنر داره و اون رو ما میگیریم و در واقع تشخیص میدیم این همون اسبی است که حالا روش عملیات دیگری انجام شده، مثلا نمونه گیری از ژنتیکی اتفاق افتاده و از اون نژاد خاصی که برخوردار هست وجود داره. قاعدتاً چون اسبهای ورزشی بایستی هویتشون کاملا مشخص بشه و هویت سنجی بشن، همونطور که میدونید خب در مسابقات مختلف چه اسبدوانی چه در پرش استقامت در واقع به عنوان یک پروتکل بین المللی فدراسیون هایی که عضو هستن یکی از الزاماتشون این هست که این اسبها رو شناسایی کنن و دارای هویت ورزشی کنن. خب در کشور ما هم قاعدتا یک چیزی در حدود با یک سابقه 57-8 ساله در بعضی از نژادها خوشبختانه توسط فدراسیون این کار اتفاق می افتاده. در سال 1388 قانونی به مجلس میره تحت عنوان قانون جامع نظام دامپروری که در اونجا اشاره میشه به کلمه هویت گذاری در مورد یک سری دامها، حشرات، آبزیان و از جمله اسب ورزشی. خب این یه اختلافی رو به وجود می آورد بین تعهدات ما با در واقع بیرون از کشور و سازمان‌هایی که در ارتباط هستیم و در واقع اسم ما رو بهش هم شخصیت ورزشی و هویت ورزشی میده و هم بهای اقتصادی میده. بعد در واقع یک تعارضی وجود داشت. خب خیلی فراز و نشیب داشت این موضوع، نهایتاً جلساتی در نهاد ریاست جمهوری، در سازمان بازرسی کل کشور، صورت گرفت. تفاهم نامه های بین دو تا وزارت خونه جهاد کشاورزی و وزارت ورزش تنظیم شد. همون تفاهم نامه ها باز مورد اعتراض قرار گرفت، نهایتاً به هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شد. در اونجا در هیئت تخصصی دعوت کردن از ما دوستان جهاد، وزارت ورزش، دولت، نماینده حقوقی دولت، همه بودن و صحبت ها زده شد و گفته شد. بحث هم از اینجا، من خیلی نمیخوام وقت برنامه رو بگیرم، ولی از اینجا شروع میشه که بالاخره ما این اصل رو فعلا کاربری که ما فدراسیون ما ازش انتظار داره بحث ورزشی است.
بله.
و اون چیزی که بها میده به این حیوان قاعدتا اون هویت ورزشیش هست. خب ده. همه دنیا الان میجنگن که اسبهاشون رو بیارن در ثبت کنن به اسم یک حیوان ورزشی، چون ارزشمند میشه، گرانبها میشه. ما بیایم یه کاری که 56-57 سال خرجش کردیم، کلی پول خارجی دادیم به اونها، ثبت شده اینها، همه تبارنامه داره، حالا درست میخوایم اینو تبدیلش کنیم به دام؟ یعنی کاری که نه به صرفه اقتصادی مالکین بود ده. و بعضی از اسبای ما رو واقعا از گردش در واقع هویت ورزش خارج
می‌کرد.
و این بود که خوشبختانه دیوان عدالت اداری اینطور که می‌رسه با دو جلسه با تعمق کافی و ارائه بالاخره اسناد طرفین این رأی رو به نفع فدراسیون صادر کرده و اسبای ورزشی همچنان توسط فدراسیون میکروچیپ گذاری میشن و هویت سنجی ورزشی میشن و ایشالله ما میتونیم کتاب تبارنامه یا شجرنامه اسبای مختلفمون رو کما فی السابق مثل دهه های قبل به دنیا معرفی کنیم و ادامه بدیم.
دیگه اختلافی با وزارت جهاد کشاورزی نداریم.
ببینید بالاخره وقتی که حکم دیوان عدالت اداری همطور که میدونید بر اساس ماده 107 قانون تشکیل دیوان عدالت اداری لازم الاجراست.
بله بله.
مخصوصا وقتی که به قطعیت میرسه، یعنی بعد از گذشت 20 روز، یعنی قاعدتا دیگه این
مشکلی
نیست. انشالله که امیدوار هستیم مشکلی نباشه و برای هممون مورد احترام هست قطعا. ما اختلافی هم نداشتیم، شاید یک اختلاف سلیقه بود. حالا از دوستان جهاد هم ما خواهش میکنیم که
کمک کنن،
بله، از همین میکروچیپی که گذاشته میشه اونها هم استفاده کنن و در واقع وظایفی که به عهده‌شون هست در ارتباط با اصلاح نژاد اسب، مسائل بهداشتی، مخصوصا تشکر هم میکنیم از سازمان دامپزشکی، واقعا در این بالاخره چند سال اخیر به شدت کمک کرده، بحث قرنطینه اسب رو حل کرده. ما تازه داشتیم در مورد اسب به یه جایی میرسیدیم که به این مورد برخورد کردیم که خب خوشبختانه دیوان عدالت اداری به کمک ما اومد و امیدوار هستیم بتوانیم بعد از این ماجرای بیماری کرونا مجددا ان شاءالله مسابقات بین المللیمون رو بر پیش بگیریم.
آقای دکتر خیلی خیلی متشکرم از شما.
سپاسگزارم. آرزوی سلامتی برای شما و همه همکارانتون و هموطنان عزیزمون.
متشکرم. خدا نگهدارتون.
خداحافظ.
از حاشیه های جذاب و شنیدنی ورزش ایران و جهان بشنوید.
به نام خدا. سلام و عرض ادب و وقت بخیر خدمت همه شما شنوندگان عزیز و فهیم تیتر اول. در خدمت شما هستم با مروری بر حواشی ورزش ایران و جهان. فدراسیون دو و میدانی هم رئیس خودش رو شناخت. امروز انتخابات فدراسیون دو و میدانی در محل آکادمی ملی المپیک برگزار شد و در دور اول آقایان هاشم سیامی با 16 رأی و ایوب بهتاج با 13 رأی به دور دوم راه یافتند و در نهایت این آقای سیامی بود که در دور دوم با کسب 24 رأی در برابر 17 رأی آقای بهتاج به مدت 4 سال به عنوان رئیس فدراسیون دو و میدانی ایران انتخاب شدند. آرزوی موفقیت میکنیم برای آقای سیامی و همکاران ایشون در فدراسیون دو و میدانی کشورمون. اما مهدی امیرآبادی بازیکن سابق تیم فوتبال استقلال که در تمرینات این تیم برای دیدار با کادر فنی جدید حضور پیدا کرده بود هم گفته استقلال در این سالها فقط از مدیریت ضربه خورد. از مدیران خواهش میکنم وقتی برنامه از یک مربی ایرانی میگیرند به او فرصت بدهند و تا دو سه تا باخت میآورد برای تعویض مربی فوری جلسه هیئت مدیره نگذارند. در این چند سال استقلال هر ضربه‌ای خورده از مدیریت بوده. آقای علی کریمی، اگر شما علی کریمی شدی مطمئن باش که با پیراهن استقلال بوده است و محمود فکری قطعا مقابل بازیکن سالاری میستد. اما اعضای کادر پزشکی تیم فوتبال استقلال هم بالاخره امروز در تمرین آبی پوشان حضور پیدا کردند. دلیل غیبت کادر پزشکی تیم استقلال در تمرینات ابتدایی فصل اتفاقات رخ داده در فرودگاه قطر بود و کادر پزشکی استقلال طی روزهای اخیر در تمرینات شرکت نکردند تا بازیکنان خاطی فرودگاه قطر بابت رفتارشان عذرخواهی کنند که در نهایت روز گذشته این اتفاق افتاد و با اعلام سایت باشگاه استقلال سه بازیکن این تیم با جریمه مواجه شدند تا در نهایت همکاران دکتر نوروزی در محل تمرین این تیم حضور پیدا کنند. اما به بهانه دیدار فینال رقابت‌های آزاد فرانسه 2020 بین دو ستاره دنیای تنیس رافائل نادال و نوواک جوکوویچ که امروز برگزار خواهد شد، عملکرد این دو ستاره در دیدارهای رو در رو رو مورد بررسی قرار دادیم که جوکوویچ 29 برد برابر نادال به دست آورده و نادال هم 26 پیروزی رو به دست آورده. عناوین قهرمانی در رقابت‌های اوپن فرانسه، یک بار فقط جوکوویچ قهرمان شده و نادال 12 بار این عنوان رو به دست آورده و عناوین قهرمانی در مسابقات گرند اسلم هم جوکوویچ 17 بار و نادال 19 بار این عنوان رو به دست آوردن. باید ببینیم در پایان بازی امروز کدام یک به عنوان قهرمان این دور از مسابقات آزاد فرانسه معرفی خواهند شد. سپاسگزارم از همراهی شما. تا فردا و حواشی دیگر همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
جدیدترین اخبار و اتفاقات فدراسیون ها.
از آرش اسدی همکارم تشکر میکنم برای حاشیه‌های ورزش ایران و جهان. اما ارتباطمون برقرار شده با آقای واعظی، مدیر روابط عمومی فدراسیون هندبال، که قرار هست با ایشون گفتگویی داشته باشیم در بخش با فدراسیون های برنامه تیتر اول. قصد داریم که در مورد خبرهای این فدراسیون، در مورد برگزاری لیگشون و به هر حال حالا اگر خبرهای دیگه هم علاوه بر این مسائل دارن باشون گفتگو کنیم. و ارتباطمون برقرار شد با آقای واعظی. سلام، وقتتون بخیر.
استاد سلام، وقت شما هم بخیر باشه و همچنین وقت همه شنوندگان عزیز برنامه‌تون، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. خب آقای واعظی بفرمایید چه خبرهایی دارید از لیگتون، بفرمایید برای علاقه‌مندان به هندبال و حالا اگر خبرهای دیگه هم هست.
خواهش می‌کنم. خدمتتون عرض کنم که 33 دوره رقابت‌های لیگ برتر هندبال اون از روز گذشته با حضور 12 تیم در دو گروه 6 تیمی و به صورت متمرکز در سالار سردار شهید سلیمانی فدراسیون هندبال آغاز شده با حفظ تمامی شرایط پروتکل‌های بهداشتی و اون آیین‌نامه‌هایی که مد نظر ستاد مقابله با کرونا در ورزش بوده و همچنین فدراسیون پزشکی ورزشی به وزارت بهداشت. اما خدمتتون عرض کنم در
بعد ببخشید آقای واعظی، این دو گروه هر دو در یک سالونه
به صورت 1/16 میون. بله، دو گروه، دو تا گروه 6 تیمی که هر تیم سه بازی اول خودش در هفته اول انجام میده، یعنی هر تیم شنبه، دوشنبه، چهارشنبه تیم‌های گروه 1، یک شنبه، سه شنبه، پنج شنبه هم گروه دوم. هر تیم سه بازی انجام میده تا پنج شنبه طول خواهد کشید و در روز گذشتم در روز اول تیم‌های اول و سوم فصل گذشته، یعنی نیروی زمین شهید سامیدی و گوبان اصفهان، موفق شدن حریفا رو خودشون شکست بدن. اما قهرمان فصل گذشته مثل کرمان هم لحظات قبل موفق شد در اولی بازی روز دوم 31-24 پرواز هوانی روز یکی از تیم‌های تازه وارد به لیگ برتر امسال از چه رو برداره.
خب در مورد لیگ بانوان هم خبرهایی دارید؟
بله 100%. رقابت‌های لیگ برتر بانوان هم در 16 دوره رقابت‌های خودش با حضور 8 تیم در دو گروه 4 تیمی انشالله از روز 28 مهر ماه، یعنی یک شنبه هفته آینده، ورود تیم‌ها خواهد بود. باز هم به صورت متمرکز و باز هم تالار شهید سلیمانی فدراسیون هندبال میزبان این عزیزان خواهد بود تا رقابت‌های خودشون انجام بدن. در هفته اول از رقابت‌های لیگ برتر بانوان هر تیم دو بازی خودش انجام خواهد داد که خدمتتون عرض کردم روز 28 مهر ماه ان شاءالله بازی‌ها در تالار شهید سلیمانی فدراسیون هندبال کلید خواهد
خواهد. یه بانوان یک گروه دیگه،
دو گروه 4 تیمی هستن،
دو تا گروه 4 تیمی. اونا هم به صورت یک روز در میان.
دقیقاً اونا هم به صورت یک روز در میان، چون شرایط پروتکل بهداشتی ایجاب میکرد که بازی متمرکز باشه و در حال سلامتی بازیکن‌ها مد نظر فدراسیون و سلامتی خانواده‌هاشون مد نظر فدراسیون بود، در اولویت بود. به خاطر همین این شرایط با ما فدراسیون پزشکی ورزشی و ستاد مقابله با کرونا در ورزش داده که بتونیم به صورت متمرکز هندبال امسال هم در بخش آقایان هم در بخش بانوان داشته باشیم.
آقای واعظی خیلی متشکرم از شما.
تمنا میکنم.
خیلی ممنونم.
زنده باشید.
خدا نگهدارتون باشه. خب خدمتتون عرض کنم که امروز انتخابات فدراسیون دوم میدانی انجام شد. آقای سیامی به عنوان ریاست فدراسیون انتخاب شدن. متاسفانه نتونستیم با ایشون ارتباط برقرار کنیم و در این برنامه با ایشون گفتگو داشته باشیم، اما ارتباطمون با یکی از همکاران خبرنگارمون آقای جدی برقرار شد. آقای جدی سلام، وقتتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. آقای جدی بفهمید که در مجمع انتخاباتی فدراسیون دوم میدانی چه خبرهایی بود؟
بعد از 7 ماه از انتخابات قبلی که برگزار شد و رأیش ابطال شد از توی وزارت ورزش، سرانجام رئیس فدراسیون دوم میدانی صبح امروز انتخاب شد.
بله،
انتخابات با نظم خاصی برگزار شد و حاشیه‌های قبلی رو نداشت. 6 نفر از نامزدهای ریاست برنامه خودشون رو ارائه دادن و در پایان دور اول رأی‌گیری آقایان سیامی و بهتاج بیشترین رأی رو کسب کردن، به ترتیب 16 و 13 رأی کسب کردن و وارد دور دوم رأی‌گیری شدن. در دور دوم بعد از چند دقیقه که به دلیل قطع برق حالا معطل موندیم، چون به یک بار برق مجموعه ورزشی انقلاب به طور کلی قطع شد و ظاهرن که سیستم دیگه نداشتم، ما چند دقیقه معطل موندیم تا رأی‌گیری مجدد انجام بشه. در رأی‌گیری دور دوم آقای سیامی دبیر دوره گذشته فدراسیون 24 رأی به خودش اختصاص داد و تونست بالاتر از آقای بهتاج که 17 رأی رو کسب کرد به عنوان رئیس فدراسیون در دوره 4 سال آینده انتخاب بشه.
اعتراضی مشکلی چیزی که نبود؟
نه مشکل خاصی نبود، فقط از جمله مواردی که میشه بهش اشاره کرد ناراحتی زیاد آقای افشین داوری به هنگام اعلام رأی دور اول بود. ایشون 7 ماه پیش یعنی اسفند ماه به عنوان رئیس فدراسیون انتخاب شد، بیشترین رأی هم کسب کرد، ولی خب اون انتخابات باطل شد. در اینجا 12 رأی کسب کرد، شاید انتظار این رأی پایین رو نداشت و با ناراحتی سالن رو ترک کرد. یه اتفاق دیگه هم که افتاد حرکت زشت و غیر حرفه‌ای احسان حدادی در مواجهه با خبرنگاران بود. ته 2 هفته گذشته برخی از رسانه‌های نوشتاری انتقادهایی رو نسبت به عمل جراحی خارپاشنه آقای حدادی که می‌خواست بره آلمان انجام بده داشتن و ظاهرا از این موضوع ناراحت بود. زمانی که خبرنگاران خواستار مصاحبه ایشون شدن به صورت گزینشی اعلام کرد که من با یک سری از رسانه‌های خاص و منتقد خودم صحبت نمی‌کنم و با بقیه صحبت میکنم.
بله.
این برای قهرمانی که مدال المپیک داره، مدال جهانی داره و پر افتخارترین ورزشکار ایران تو تاریخ بازی‌های آسیا است، خیلی عجیب بود.
خیلی متشکرم آقای جدی. خیلی
ممنون.
خدا نگهدارتون باشه. نغمی بر چند نظر. شادی عبدالوند گفت برای قهرمانی دست از تلاش بر نمی داریم، باید خودمان را با شیوه جدید وفق بدهیم. شادی عبدالوند بازیکن تیم بسکتبال بانوان مهرام در گفتگو با خبرگزاری برنا گفت امسال مهرام در بخش بانوان هم سرمایه گذاری کرده و به نظر میرسد تیم خوبی را روانه مسابقات لیگ خواهد کرد و در صورت نیاز بازیکنان با کیفیت دیگری جذب تیم خواهند شد. عبدالوند افزود قرار است مسابقات لیگ به صورت متمرکز برگزار شود که به هر حال برگزاری مسابقات تحت هر شرایطی از تعطیل کردن لیگ بهتر است و طبعا همه ما باید خود را با شرایط به وجود آمده سازگار کنیم. به پایان تیتر اول رسیدیم. در بخش موج شما امشب فرانسه، پرتغال، لهستان، ایتالیا در لیگ ملت‌های اروپا در ساعت 22 به مسافه هم میرن که شبکه رادیو ورزش شما شنوندگان عزیز در جریان مسابقات قرار خواهید گرفت. تا برنامه بعد، روز بخیر و خدا نگهدار.